بحث در مسئله قبل الاحرام تمام شد. هیچ جزئی از صورت یا از یدین که بعداً خواهد آمد نباید باقی بماند. عرض کردیم این علل قاعده است و علل روایت خواستم که بود که حضرت فرمود که لا یدع شیئاً الا غسله. در بعض روایات دیگه هست که این نقصه باطل. روایات که داشت این نقصه این زاد لم یعجر و این نقصه باطل. در فکر این بودیم که شاید بله کسی پیدا بشه از علمای سابقین از ارکان که بله فتوا داده باشه یا لااقل گفته باشه وجهان که اگر مثلا مقدار کمی اندکی غیر قابل اعتنایی باقی مون لا یغر رو ثمرم داره، یک بعضی سر سوزنی از رنگ پریده به صورتش مثلا بگیم وضوش صحیحه اگر بتونیم درست کنیم بله خیلی خوبه. تو ذهن ما وضوحات بیانیه هست که بتونه این موارد رو درست بکند و بگیم که این دقت ها لازم نیست. در اون روایت داشت لا تعمق، تعمق لازم نیست در وضو، بینابین لا تعمق و لا تلته، میگیم آب رو اینجور نزن و برو، نه لاتم آب رو بزنید بری، نه تعمیق اینقدر دقت کنید، یه بینابینی. تو ذهن ما وضوحات بیانیه و این روایت ضعیفه و بعض استبعادات همین رو میگه که اجزا صغاری که رأس عبره باقی بماند مانعی ندارد، ولیکن کسی پیدا نکردیم. دوباره شد بیش از یک ساعت جواهر رو نگاه کردیم بله مثل مفروغ العن بوده یا نخواستن بگن باز نکنن راشو نمسا. ممکنه یه فقیه هم بی نتیجه مثل عیب نداره ولی فتوا نداره، بعد باز میشه دیگه مردم دقت نمی کنن، بیوکانات میشن، اون دقتی که لازمه انجام نمیشه. شادم از این باب بوده که در هر حال ما پیدا نکردیم، جواهر را گشتیم پیدا نشد که کسی لااقل اشکال کرده باشد، روزنه را باز کرده باشد. میدونید بعضی مسائل از اشکال شروع میشه، اولش میگه اشکال داره، آرام آرام بعدی ها میان میگن یه وجهی برای اون طرفش هست، آرام آرام میان میگن موجه هست، درست قوی هست. بله در نجاست کفار همین جور شده دیگه، نشد پیدا نکردیم، لذا همین که مرحوم سید فرمودن مطابق احتیاطن و سد بیدمالاتی هم میشه، باید تمام را بشورد هیچ باقی نماند ولو رأس ابرده. خب این تتمه مسئلهی که گذشت یعنی یقین عرفی، یقین عقلی لازم نیست، اطمینان پیدا میشه. خب و اما یک کلمه دیگه راجع به مسئله محیط و محاط بگیم. دیدم صاحب جواهر دارد در بحث محیط و محاط، صاحب جواهر آخرش با احتیاط درست کرده، گفتم مطابق احتیاط همینه که ریش را بشورد، ظاهر ریش را، چون یقینا دیگه این مجزی هست. و اما اگر زیر را بشورد، محاط را بشورد، گفته اونو یقین به اجزا نداریم، خلاف احتیاط. آخرش بند به احتیاط کرده. اینو میخوام اضافه بکنیم، بعضی ها مثل مرحوم شهید فرمودن که واجب از شستن محیط و مستحب از شستن محال، مستحب با آب را منزیر برسانی. معروض آب جوار گفته وجهی ندارد، دلیل نداره استحباب، و انکار کرده فرمایش شهید را که این وجهی ندارد. معیدم مثلا معید صاحب جواهرم مثل این روایت لا تحمد، لا تحمد همین بود دیگه، آب را به اون عمق نمیخواه برسانی، نه فیلیفن مطلوبیتش را. ولیکن در ذهن ما اینه که طبق اون دورایی که عرض کردیم مسئله فرق می کنه. اگر شما از اول فرمودید فصل وجوهکم، یعنی محاسم محاسم دارا، یعنی محاسمشون بشوره، ما هیچ وجهی برای استحباب عمق نداریم، برای باطن وجهی نداریم، هر صاحب جوار درسته. فصل وجوهکم فقط گفته وجه، وجه منی ظاهره، باطنش دلیلی نداره که. و اما اگر اون راه را انتخاب کردید فصل وجوهکم، یعنی بشره را، بعد آمدید گفتید دلیل خاص که نورا میگوید الزام را از بشره میبرد، لیس علی العباد، الزام را میبرد. اگر گفتی الزام رو میبرن، خب استحباب باطل حال خودش باقیه. فصلی میگه بشره را بشور، عبادت مطلوب شستن بشره. لیس علی عباد میگه که بشره الزام ندارد، خب اصل مطلوبیتش باقیه. وقتی که اصل مطلوبیتش باقیه، این پس استحبابش باقیه. همه جا همین جوره دیگه، در عبادات اینجوریه دیگه. الزام را که از بین میبره، مشروعیت عبادت مساویست با استحبابش. عبادت معنا نداره مباح باشه، عبادت معنا نداره مباح باشه، عبادت ذاتیش محبوبیت مولایه، عبادت در بندگیه. بدلی الزامیش بدلی شد، نتیجه برداشتن الزام بقای مشروعیت است اولا، و نتیجه برداشتن الزام واجب تخییریه، بخواد اون بمانه یا این بمانه. اصل مطلوبیت باقی میماند، لذا اینکه صاحب جواهر فرموده دلیلی بر استحباب قصد باطن نداریم، رو مبنای اول درسته. شاید هم صاحب جوارم جز همون هاست که میگه فصل وجوهکم، یعنی ریشتا رو بشورید، ظاهر وجه را بشورید. ما اصلا خطابی نسبت به باطن در حق ذلحیه و شر نداریم، لا دلیل علی استحباب عمق، مثل همون روایت ضعیفهی که میگه لا تعمق فی وضوعه. شاید مرحوم صاحب جواهر، هنوز ما پیدا نکردیم تو کلمات صاحب جواهر که داریم مطالعه میکنیم، شاید اون وقت اینا تفکیک نمیکردن، صاف بوده فصل وجوهکم، یعنی همین ظاهر وجه بشوریم، همین موها رو میگفتن. این بشره و اینا به آخری ها آمدن، دقت های اصولی اینه که فصل وجوهکم را گفتن مراد بشره هست، بعد نور را با دلیل خاص درست کردن، و اون دلیل خاص اون مشکلاتی را دعای حکیم نقل کرده. اون فرمایش دعای حکیم تو جواهر هم هست، صاحب جواهر اونا را آوردن جواب دادن و نتیجه گرفته که شستن روی موها عزیمت است لا رخصت. کلمه را خوبه، شستن روی موها عزیمتون لا رخصتون، و نسبت به عمق هم دلیلی بر استحباب نداریم. هازا تمام کلام در تکمیل مسائل قبل. و اما مسئله فعلی، مسئله جون،
اگر لایک تعالی
پس اصل مشروعیت باقیه دیگه. نه مشروع دیگه حالا میگه میجون حالا اونش دیگه الفاظه، مطلوبیت داره نداره؟ مطلوبیت داره. اون نتیجه ای که ما و شما بله از انصاف نمیشه گذشت. بله شاید مرادشون همینه که مرحوم شهید که فرمونده، بله کلمه رو اضافه کنید خوبه، مرحوم شهید که فرمونده مستحبه، یعنی با این که این ظاهر را میشورید مستحبه عمق را بشورید. با شستن ظاهر شستن عمق مستحبه دلیل نداره. اون که هست بله اون لیسه لیسه علی العباد میاد تعیون را برمیدارد، تعیون را برمیدارد، تعیون فقسلو را، اما اصل مطلوبیت تخییریه را، نه مطلوبیت استحبابیه، مطلوبیت بله اشکال بدی نیست میشه. آره ما دلیلی بر استحباب نداریم چون اون لیس علی العباد میاد بله مطلوب تعیینیت را میبرد، نتیجهش وجود تخییریه که بدل تخییریه، یعنی اینجور میشه واجب یا اون یا این. و اما اگر اون یکی را انجام دادی با حفظ اون عدل این مستحبه، نه حق با ایشونم از این بیان استفاده نمیشه و حرف ما نادرسته. تا میگم دیگه نه بهتر کلام از خطاب بهتر بودن که استفاده نمیده بهتره، گفتم لزوم نداره. اون لزوم نداره معنا کرد این تعیون نداره که نتیجه یه جون تخییر دیگه. خب حالا میشه تعملی بفرمایید. اما مسئله مهمهی که در بابه مسئله اصولی جوندار، مسئله حاجبه که خیلی محل ابتلایه، شک در حاجب و مانع از رسیدن آب. فرمودن که شک در حاجب دو قسمه، تارتن شک در حاجبیت و مانعیت موجوده و اخرا شک در وجود الحاجبه. ای که عرض کردم محل ابتلا این رنگ‌های خودکار، رنگ خودکار به دست آدم یا بله با خودکار بعضی ها بازی می کنن، صورتشونو در وقت مطالعه و نوشتن بعضا یه نقطه کمتر بیشتر خط پیدا می کنن، شک می کنن. همینجور هم مثلا واقعا ما هم شک داریم، شک داریم که آیا این خط مانع از رسیدن آب هست یا نی، آیا این خط جرمیت داره، عرض خودش جرمیت داره که آب نمیرسه به زیره یا جرمیت نداره. حالا یه بار بشور آدم دستش با صابون یه کمرنگی باشه بگیم اطمینانه این کمرنگ ها جرمیت نداره، ولی نه روز نشسته خوستان خودکارشم و آخراشه یا خودکارش خرابکار کرده خیلی بله رنگ غلیظی ازش میاد، یه رنگ غلیظی روی دستش روی انگشتش، واقعا شک داریم که آیا اینا حاجبیت داره، مانعیت داره از رسیدن آب یا مانعیت نداره. یا کرمایی که زنا میمالن یا شاید هم مردم میمالن عرضن، بعضی کرم ها خب رقیده اونا بله عرض به حساب یک عرض جداگانه نیست، ولی بعضی کرم هایی که میمالن نه، بعضیش یقینا مانع اونا نه، یه قسمتش هم مورد شک کرد این کرم ها آیا حاجبیت دارد یا ندارد. البته مثل روغن اینا معمولا سوال میکنن، خصوصا بعض وسواسا که نمیدونم بدن ما بدن چربیه، روغن اینا مانعیت نداره، اون چربی بدن اونا قطعا مانعیت نداره. یا چرک، چرک این جزء بدنه، اگر کیسه بکشه دست بکشه بله کلی از بدن شد برمیاد، باش اونا عیبی ندارن، اونا مشکل ندارن، اما دستش نه، فرض بفرمایید که گوسفند کشته دستش مثلا چربه، اینا رو باز ما میگیم چربی هم عرض جداگانه حساب نمیشه، اینا مانعیت ندارن. یه وقت نه، مثل این چربی هایی که این میکانیکا و گریس و جور چیزا مثلا بعضی از فروزش ما شک میکنیم که آیا مانعیت داره یا نداره، یا سیاهی هایی که به دست هست، بعضی اوقات کسی ماشینش تعمیر میکنه دست سیاه میشه، از اون جرما در دستش نفوذ میکنه، آیا این سیاهی ها مانعیت داره یا نداره؟ الا ماشاءالله موارد عدیده ای هست که بر روی بدن انسان یه چیز قرار میگیره و شک داره که آیا اینها مانعیت دارن یا ندارن. المقام الاول فی الشک فی مانعیت الموجود فی حاجبیت الموجود. اگر شک کردی چطور باید بکنیم؟ آیا ازاله این مشکوک الحاجب لازمه یا نه؟ مرحوم سید فرموده ازالش لازمه. مقتضای اصل عملی همینه که سید فرموده، مقتضای اصل اولی لزوم رفع، لزوم ازاله. چرا؟ چون الاشتغال الیقینی است، از فراغ میاد شوق یقینی، یقینا نماز معطاره بر من واجب شده، اگر این رنگ رو نبرم وضو بگیرم شک دارم نماز معطاره را تحلیل مولا دادم یا ندادم. الشک فی حجب الحاجب ینتهی به شک در فراغ، هر جا شک در فراغ ذمه داری اونجا جا اشتغاله. کل ما کان الشک فی الفراغ یجب الاحتیاط. بله؟ نه محصلیان کار شما مثل آقای گویم میشه آقای قبول کرده اصل اولی را، این رب توی محصلی متحصل نداره. نماز با وضوع بر شما واجب شده، شما بگید نه وضوع محصل طهارت نیست، نماز با وضوع دیگه. الان شک داری این نماز شما با وضوع یا اگر حاجب نباشه، یا نه نماز شما بی وضوع یا اگر حاجب باشه، این ربطی به بحث محصل متحصل نداره. حتی مثل مرحوم آقای خویی که وضوع را محصل نمیداند، باز اینجا فرموده که مقتضا اصالت الاشتغال لزوم الاحتیاط، باید احتیاط کنم و اینو یک کاری بکنه که حدی برسه که شک نداشته باشه، کم رنگش کنه، یه مقدار بشونه کم رنگ بشه دیگه اطمینان پیدا میکنه که حاجبیت نداره. این مقتضای اصل اولیه و یجب الاحتیاط که مرحوم سید فرد نه اینا الان شده فرمون بعد چه می آمدی بحثشا، اینا همه بحث در حین وجوده، وقتی میخواه وجو بگیره میبینه یه چیزی هست شک داره حاجبیت داره یا نه، اما اگر همینجور وجو گرفت قافل بعد که قروب که رسید ربنا مقابلیت، ای بابا یه خط اینجایه، خط خودکار مونده، میگیم ادامه بده. شک بعد از فراغ از وضوعه ما مز آمن تهوره که فمزه بگذر، اون مشکلی نداره، فرسن که واجب نیست، لذا وقتی داره وضوع میگیری خیلی نمیخواب که قد کنی تو آینه و میبرور وضوع تو بگیر، حالا فوقش بعدا چشمتون میفته یه خطی قاعده فراغ جاری میشود و مسئله حل. اونا مبنای التفاته، اونا مشهور التفاتی نیستن، معلوم آقای خوبی بود، اونا تازه میگفت اگر احتمال التفات دیدی باز نظر نکن، اما اگر یقین به غفلت داشتی میگه قاعده فراغ جاری نیست. اون یه بحثی در قاعده فراغ. خب این مقتضای اصل اولی مطابق فرمایش سیده، ولیکن در مقام یک روایتی که به ذهن میزند این روایت در خلاف اصل اولی و ظاهر این روایت اینه که مع شک فی الحاج فی حاجبیت الموجود عیبی نداره، وضو صحیح علم به عدم حاجب لازم نیست، باید علم به حاجب نداشته باشی، نباید بدانی حاجبه، اما اگر شک داشتی عیبی نداره. سیه علی ابن جعفر است که سؤال می کند علی ابن جعفر از برادرشون موسی بن جعفر علیه السلام سؤال می کند عن خاتم غیب، از خاتم زید، انگشتر تن، انگشتری و گشادن خادم یقین بده اون آب رفت زیرش دیگه، اما یه انگشتر تنگه، شک داره که آیا آب میرن یا نمیرن. نه شک که در حاجبیت موجوده، یکی از موارد شک که در حاجبیت موجود همین انگشتر و دستبند و حلقه و اینا هم جزو همون هست دیگه. عن الخاتم الزیب لا یدری، شخص وجود گیرنده نمیدونه هل یجر ما تحته، آب زیرش میره یا نه. ذات وزده هم دا حیفه یسنه چه که کنه. آله حضرت فرمود این علمه، اگر میداند این علمه ان الما لا یدخلوه فلیخرج رو، اگر میدانه آب نمیره از دستش در بیاره، فلیخرج رو یا فلیخرج رو ارا طبق مورد مورد شک. حضرت فرموده اگر میدان آب نمیره درش بیاره، مفهومش اینه که شک داره لازم نیست درش بیاره. خب خلاف اصل اولیه دیگه، اگر شک دارم پس شک در فراغ دارم، وقتی شک در فراغ داشتم قاعده اشتغال میگه بیا جبن احتیاط، این روایت میگه نه ادامه بده لازم نیست درش بیاره. استدلال شده است به سیه علی ابن جعفر بر خلاف قاعده اولیه. جواب دادن از این استدلال هم مرحوم صاحب جواهر جواب داده، هم مرحوم آقای حکیم، مفصل ترینشون تلقیح. اگر ملاحظه کرده باشید در تلقیح جواب فرموده، اما بیان تلقیح را بیان فرموده که این سیه علی بن جعفر قابل استدلال نیست. چرا؟ چون این سیه علی بن جعفر یه صدری داره، اون صدرش معارضه با این جمله‌ای که من خوندیم، با این ذیل معارضه. صدر سیه علی بن جعفر باب 41 حدیث 1 محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن الامرکی بوفکی عن علی بن جعفر جلیل عن جلیل، صحیح هیچ مشکلی نداره. عن اخی موسی بن جعفر علیه السلام قال مسائل علی بن جعفر که کتابی هست، سألت عن المرأه علیه السوار، سوال کردم از مرأه علیه السوار، دستبند داره، دمبلوش داره، بازوبند داره، فی بعض زراها بازوبند داره در بعض زراهش، لا تدری، نمیدونه که یجر ما تحته و لا یجری، نمیدونه آب زیرش میبره، اینم خیلی سوال میکنن دیگه، زنان عرضم به خدمت شما دستخند دارن وقت روزو چی بار میکنیم این رو شرط داریم، حالا اون یکی باشد دو تا باشد میبینن آبرم پنج شیش تای کنارم ماشاءالله گذاشتن شرط پیدا میکنه آب میره زیرش و نمیره زیرش. کیف تصنع و ازا توزعت او اقتصلت چه کار کنن؟ قال تو حرکو حرکت شده، ما ولی میگیم دیگه میگیم اینا را حرکت بده بیاره بالا به چرخونم تو حرکو حتی یک غلما تحت تا آب به زیرش برسد او اگرم نمیرسد او تنزه رو بکنه تا آب برسد. صدر این روایت فرده باید احراز کنه این سال ما را اما به حرکت و اما به نظر، اگر اندشت لازم نبود خب نظر دیگه لازم نبود، حرکت هم لازم نبود چون حرکت هم نده بازم شای آبروسی. مقتضای صدر همینه، اگر شک دارد باید اونقدر حرکت بدهد تا یقین برسیده را پیدا بکند او تنزه او تا باز یقین پیدا بکند. لازمه صدر لزوم و یقینه. در ادامه رفت از مرد سوال کرد یا بازم از زن و عن الخاتم الزید زاش مرده چون میگه لا یدری نمیگه لا تدری و عن الخاتم الزید لا یدری هل یجر الما تحت و ازات و زعب قال این علمان زیل فرموده اگر شک داره لازم نیست میدانه آب نمیرسد بکنه، شک داره لازم نیست. صدر میگه اگر شک داره باید بکنه. بین صدر و زیل تعارض در تنقیل فرموده احد الامرین یا به خاطر صدر از مفهوم زیل دست برمیداریم، زیل که فرموده این علمه اگر میداند آب نمیرسد ظاهر شده که نمیداند عیبی ندارد، ما از مفهومش دست برمیداریم میگیم نه اگر میداند آب نمیرسد بکند، اگرم شک دارد بازم بکند و قرینه صدره. فقط یک قسم میماند این علم آب نمیرسد، یک قسم میماند مفهوم بداند آب میرسد، او میگیم ها عیبی نداره بداند آب میرسد نزد لازم نیست. سه فرض دارد، یه فرض را منطوق میگه این علمه، دو فرض در مفهومه، دو فرض مفهوم یه فرض شک، او شک را از مفهوم میگیریم میگیم نه مقصود این علمه نمیخواه بگه این اگر شک داری یا اگر میدانی آب نمیرسن درش بیا، نسبت به شکش الان گفتیم دیگه نیازه بود دوباره شک بشن بگیم دیگه. الان سوال کردی صدر دیگه، صدر اگر شک داشت فرض شک بود دیگه، اون نیاز به بیان نداشته فرض شک را، فرض شک را از صدر معلوم بوده نیاز به بیان نداشته. یا میگوییم به قرینه صدر که اوزه است از زیم از ظهور زیم دست برمیداریم، یا نه شما میگه نه آقا اینا با هم تعارض میکنن. خب تعارض صدر و زیل، صدر و زیل یک خطاب وقتی تعارض کردن اندشت تعارض میکنن، صدر میگه بشور نزع کن، زیل میگه نزع لازم نیست. خب تعارض میکنن صدر و زیل، کل ما تعارض صدر و زیل یک روایتی تسیر و روایه مجملت، روایت مجمل میشه میذاره بیش کنار، قاعده اولیه باقیه به خود خودش، قاعده عبدیه میگفت علی اشتغال یعنی یستلزم راب یمینی را باید بشو باید ازاله کنه مشروب را فرمایشاتی که در تنقیح فرمودن و جوابی که در تنقیح و دیگران دادن که از کردن ایشون بازتر بیاریدن.
اگر
میگیرم
در
لعوز
آیا این علم در
ظاهر علم به ما هوا طریقون حدث شده شما میفرماد مال عکس مطلب جمله شرطیه این علمه مفهوم داره یعنی این خود مفهومش از امارات مورد استصحاب نمیرسه این لم یعلم اصلا این روایت میخواه بگه این علمه اگر میدانه آب نمیرسه ینزعو و اگر نمیدانه شب داره این نداره وضوع میگیره بابا این علمه لغو میشه دیگه میگم لغو میشه این علمه مفهوم خود جلغا استصحابه لغو میشه دیگه میگه اگر میدانی درش یا مفهوم داره یعنی اگر شک داری لازم نیست درش یا استصحاب یعنی چی دیگه خود صاحب مثلا میگه دلیل خاصه خب گذشته این که استصحاب علمه خودش بحثه اکثریت قبول استاد که علم نمیاره علم نیست استاد تا بگذاریم ها حالا این فرمایشی که در تنقیح فرموده عرض کردم صاحب جوابرم بعضی از اینها دارم مرحوم آقای حکیم بعضی از اینها دارم یه بحثی در این روایت هست با این که این روایت آیا از باب جمع در مرویه یا جمع در روایت هست الان ثمره ای ندارد ابتداعا ولی خودش بحث علمیه این روایت از باب جمع در روایت این صدر زید از باب جمع در روایت هست یا جمع در مرویه هست دو بار سوال کرده علی بن جعفر بعد تو کتابش آمده اینا را پشت سر هم آورده سال تو عن المرعه سوار داره و از عن الخاتم الزید جمع در روایت روایات را که متعدد شنیده آورده جمع کرده این که جمع در روایت یا نه جمع در مرویه در یه مجلس امثال کرد از زن دستبندش و اینا بعد که اون حضرت جواب دادن بعد سوال کرد از انگشتر زیق مردها جمع در مرویه در مستمسک در تنقیح اینا را از باب جمع در مروی قرار دادن او را صد این را زیر گفته با هم تعارض می در حالی که به ذهن میزنن اینا از باب جمع در روایت هست اینا دو تا روایت بودن دو مجلس بودن بعدن علی بن جعفر یا راویان بعدش اینا که جمع کردن اینجور جمع کردن اول از زن سوال میکنن سوار اینها بعد یک در یه مجلس یه جا عن الخاتم الزید از مد سوال می کنن به چی شهادتی به چی بر معیدی معیدش این روایتیه که بله همین روایت را یه سند دیگه ای از امرکی عن علی بن جعفر سند اوائلش فرق می کنن این روایت نقل شده اما اینجور فقط ار رجل علیه الخاط مزدیه او صدر نداره به ذهن میزنه که بله دو بار سوال بودن و بعدها کنار جمع کردن، کسی که مسائل علی بن جعفر را جمع کردن اون کسی اینها را، یا خود علی بن جعفر کتابش برای ما روشن نیست، چون این روایت به نحو جداگانه راجع به مرد آمده، این به ذهن میزنه که بله اینا دو تا روایت میدن، جمع در روایت نه جمع در مرد. و اگر جمع در مروی باشد، صدر و ذیل با هم تعارض می کنن، مجمل می شود، اسمشو می زنن تعارض داخلی. و اگر جمع در روایت باشد، اینا با هم تعارض می کنن و تساقط می کنن، نه مجمل می شون، تساقط می کنن. خب عرض کردیم ابتداعاً ثمری ندارد جمع در روایت باشه یا جمع در مروی باشه، یکیش میشه نتیجه اجمال، یکی میشه نتیجه تساقط. ولیکن ممکنه کسی بگوید که اگر جمع در مروی باشد، این روایت اولی مجمل می شود، صدر و ذیلش با هم تنافی دارن، مجمل می شود. خب وقتی مجمل شد، اون روایت تکی عن الرجل خاتم سیر داره، مرجع ما می شود. اگر گفتی جمع در مرویه، یه روایت بیشتر نیست، صدری دارد ذیلی دارد، خب صدر و ذیلش با هم تعارض کرده، مجمل شده، کنار میگذاریم میریم سراغ اون یه روایت دیگری است، روایت دوم، اونم سندش معتبر است. روایت دوم فقط سؤال عن الرجل که علیه الخادم الزیر لا یدری از ذات فرمود این علمت کذا و کذا، ثمره داره بحثون. و اما اگر گفتید نه، این جمع در روایت هست، خب جمع در روایت اگر بود دیگه اون روایت دومی هم خودش یک روایت هست، اونم طرف تعارض هست، ثمره دارد. جمع در مروی باشه، اون روایت تک سؤالی مرجع. جمع در روایت باشه، خودونه این روایت معارض حساب میشه، مثل زینی، مثل زینی یک روایت معارض حساب میشه و مرجعیت نداره. اینه که در تنقیع فرموده جمع در مرویه و اینها تعارض میکنن، تساقط میکنن، مرجع قاضی اولیه است، ما این حرف رو میزنیم، میگیم نه، اینا جمع در مروی اگر باشند تعارض بکنند مجمل بشوند، مرجع و روایت بدون صدر میشوند. فرمایش تنقیع را ما قبول نداریم که از جمع در مروی قرار دادند بعد گفتن مرجع قاعده اشتغال هست، میگیم نه، اگر جمع در مروی باشد، مرجع روایتی که صدر ندارد. منتها چون تو ذهن ما، در ذهن ما اینه که اینها جمع در روایت است، یا لااقلش نمیدونیم جمع در روایت هست یا جمع در مرویه، پس اون روایت بدون صدر مرجعیت نداره برای ما. در نتیجه ما هم قاعده اشتغال میگیم ها، اما به یک بیان دیگری ما میگیم مرجع قاعده اشتغال. چرا؟ چون صدر و ذیل سیه علی بن جعفر از باب جمع در روایت است. وقتی جمع در روایت بود، همانطور که ذیلش با صدر تعارض میکنن، اون روایت تک سؤالی هم با صبر تعارض میکنن. معارض صبر دو چیزه، یکی زیرش یک روایته، یکی اون روایت تک سؤالی که روایت دوم هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، مرجع قاعد اشتغاله. و اما اگر گفتیم جمع در مرویه که مرحوم آقای خویی فرموده، نه جمع در مروی فقط اون صدر و زیر مجمل می شود، اون روایت بدون صدر بدون صدر مرجع می شود. نقطه مهمه ایت تأمل بفرمایید. بعد یه مطلب راجع به پیرامون این روایت. مطلب دومی که راجع به این روایت هست اینه که آیا واقعا صدر و زیر اینها تعارض دارن یا تعارض ندارن. این که بله فرمودن صدر و زیر با هم، شما بگید صدر و زیر یا بگید صدر و روایت دیگر، بگید یک روایت به یک فرق نمی کنن، آیا واقعا اینها تعارض دارن یا نه اینا با هم تعارض ندارن، نا جمع عرفی داره نا متعارضه نیستن. یک روایت سوال کرده از دستبند، خب شما میدیم دستبند آب راحتی زیرش میره، از دستبند به زنا سوال کردن، از بازوبند سوال کردن، حضرت فرمود که باید اینا آب را برسانن، اگرم که نمیشن باید بکند آب را برسانن. یه روایت سوال کرده از خاتم زیب، این خاتم زیب، این کلمه زیب نقطه داره، یعنی میخواه بگه بسید اون سواره نیست که آدم به راحتی بتونه آب را زیرش برسانه. عمل خاتم زیب لا یدی حد یدر ما تحت و ازا تبزه قال این علم ان الما لا یدخلو فلیه رکو. تو ذهن ما اینه که این دوتا روایت یا این صدر و زیل ها با هم تعارض ندارن. سوال کرد از خاتم زیه، خاتم زیه متعارفش همینه دیگه، علم بیه که آب نمیرسه زیره، خاتم زیه متعارف درش همینه که آب یقین داره که به زیرش نمیدنستن. حضرت که فرمده ازا علمه نمیخواد شرط بیان بکنه، اینا وقتی هست، یعنی وقتی میدونه موردش مورد دانایی دیگه، وقتی میدونه آب نمیرسن خلیت روش بود. مورد روایت دوم خاتم زیق است که یقین است عادتا آب نمیرسن، حضرت هم که فرده این علمه نمیخواد مفهوم بیان بکنن، میخواد بفرده وقتی میدونه آب نمیرسه خب درش بیاره دیگه، این مفهوم ندارد. ادعای ما اینه که این روایت یا این زیل مفهوم ندارد، موردش با مورد اون روایت فرق میکنه، اونا سوارن، این خاتم زیقه، موردش موردی است که عادتا علم به عدم وصول ما داریم. حضرت هم را در جواب فرموده ازا علمه یا این علمه، این علم بیان شرطیت نیست، این وقتی میدونه آب نمیرسه خب درش بیاره دیگه، یا حرکو هم نیست میگه یعنی زه او بکندش درش بیاره. اینه که بین صدر و زین یا بین این روایت و این روایت تعارضی نیست و هیچ و این روایت دلالتی بر فرض شک ندارد، نه اینکه روایت دلالت داره معارض داره، تنقیه هیجور میگه ما میگم از اول اینا با هم تعارضی ندارن، دلالتی ندارد، تعارضی ندارد. مسئله صاف ازا شک کرد فی حاجبیت شیء الموجود مقتضای اشتغال ازاله آن است. هذا تمام الكلام در شک در حاجبیت الموجود، و اما ازا شک فی وجود الحاجب، اونجا چجوره ملاحظه بفرمایید.